بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، سلام و عشق، سلام و نور، سلام و برکت. خدا رو شکر یک جلسه دیگه، یه تایم دیگه سهممون شده با هم همراه باشیم. با هم همراهیم برای مرور یکی دیگه از قوانین آفرینش. 6 تا قانون رو مرور کردیم. امروز نوبت قانون 7، قانون مهمه، گردش. قبل مرور این قانون ازت میپرسم که 6 تا قانون قبل رو مرور کردی، انقدر تکرار و تمرین کردی که بره روی ناخودآگاه. یادت هست که 4 مرحله آگاهی داشتیم و مرحله 4 که این آگاهی که داری دریافت میکنی روی ناخودآگاه قرار بگیره و ناخودآگاهانه در وجود تو تکرار بشه، مرحله ایه که یعنی تو به علم این دریافت رسیدی و همین علم میشه چراغ پله های بعدی. یادت مونده که باید پله های قبل رو روشن کنی. پله پذیرش که اولین پله هست، کامل آدابش یادت مونده. یاد گرفتی که هر خواسته ای این پختن یه غذا باید هم موادشو بدونی چیه و هم طلب کردن و حکم کردن رو. یاد گرفتی که مثل شاهزاده دستور بدی به کائنات اول صبح که چیا حق امروز توه و چیا میطلبی، امورت باید چجوری بگذره. شکرگزاری جز لاینفک زندگی تو شده. متوجه سر و قدرتی که تو شکرگزاری هست شدی. بلد شدی که وقتی تو مخمصه گیر میفتی حالت بد میشه، با شکرگزاری فرکانس لحظه رو قدرتش رو ببری بالا. جا افتاده برات که تو گذشته نمونی، گذشته رو حمل نکنی، جای نقل نکنی. یادت مونده چجوری تو هبوط از خواستهات قرار نگیری؟ توجهت رو مدام از وقتی بیدار میشی رو خودت آوردی که از سطح مغز خزندت بری بالاتر. فکرت، رفتارت، درخواست، تشخیصت با مغز خزنده نباشه، در سطح بالاتری فکر کنی، حرف بزنی، اقدام کنی، طلب کنی، خرید کنی. نگاه به خواسته ها و طلبات کردی که بتونی از روی اونها متوجه بشی چه باورهای منفی درون تو هست، انسدادها تو تشخیص بدی و باور مثبت و همسوش رو جایگزین کنی. اتصال روزمره و پر کردن مخزن عشقت جز مهماتت هست یا نه؟ 6 تا قانون رو با هم مرور کردیم و خوب که توجه کنی اصلا یه سبک زندگی متفاوت. متوجه شدیم که حتی نفس کشیدنمون هم آداب داره و رعایت چگونگیش جز قوانین آفرینش. هر نظامی قوانین خودش رو داره و وقتی من از قوانین بیخبر باشم یا با خبر باشم به درستی انجامش ندم، تو اون نظام دچار مشکل میشم. حالا تو این هستی من اومدم یه تجربه ای رو داشته باشم. اگر با قوانین نظام هستی آشنایی نداشته باشم یا درست انجامشون ندم، روال زندگیم، حتی نفس کشیدنم با این قوانین یکی نباشه، مشکل پیدا میکنم. از جسمم که بیمار میشه تا صحنه ها، روابط و اتفاقات پیش رو. خداوند تو سوره محمد آیه 7 به ما پیام داده که بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر خدایتان را یاری کنید شما را پیروز می کند و قدم هایتان را ثبات می بخشد. ما چه کمکی و یا یاری می تونیم به معبود بی نیاز جهان داشته باشیم؟ خداوند جهانش رو بر اساس قوانینش چیده. از یه مورچه، از یه پلنکتون تو عمق دریا این قوانین شامل حالش میشه تا پیامبرانش. وقتی من این قوانین رو بدونم و همسو با این قوانین حرکت کنم، همه چیز تو مسیر خودش، تو ارتعاش خودش، تو سطح خودش در حرکته. ما دو تا مسیر داریم، مسیر مادی و جسمی، تجربه مادی و مسیر معنویمون، که هر دو تای اینا درون هم تنیده شده، ولی اکثرا ما توجهمون به مسیر مادی و خواسته های مادی خودمون رو داریم. ولی هر دو تا مسیر از یک قوانین آفرینش که خداوند قرار داده پیروی میکنه، و وقتی من این قوانین رو ندونم یا کامل انجام ندم، به میزان ناآگاهیم و یا عمل اشتباه هم صد جلوی من ایجاد میشه. این صدها درون پیکره خداونده و خداوند یه سیر تکامل رو برای آفریده‌هاش قرار داده. اونجایی که من بیخبرم و خلاف جهت دارم حرکت میکنم، یه صد و یه مانع هستم برای این مسیر تکامل و رشد، و حتی صد و مانع هستم برای خواسته های مادی خودم. 6 تا از قوانین رو یاد گرفتیم که چجوری همسو حرکت کنیم. امروز یکی دیگه از قانون ها به ما یاد میده چجوری بعضی از صدها رو که ایجاد کردیم برداریم و اجازه بدیم جریان هستی تو مسیر خودش حرکت کنه. خیلی از دوستان پیام میدن، سوال میکنن که آیا دوره‌ای دارید، جلسه‌ای دارید؟ مهمترین چیزهایی رو که تو بعد ازشون آگاه باشی من دارم در اختیارت میذارم. ما چند تا مسیر رو با هم هستیم: مثنوی، قرآن و قوانین آفرینش. اگر اینها رو کامل ادا دین کنی نسبت بهش و کامل اجراش کنی، شمس درون تو روشن میشه و تو نیاز به دوره دیگه نخواهی داشت. کاملا همسو حرکت میکنی و پله به پله معلمی که در اون ساعت باید تو رو آموزش بده کنارت قرار میگیره. خیلی از دورهایی که شرکت کردی، علومی که یاد گرفتی، فقط انباشتگی درون تو ایجاد کرده، چون مناسب سطحت نبوده، مقدماتش درون تو اجرا نشده یا اصلا مربوط به مسیر تو نبوده. هرچند به نظر ساده میاد و ذهن مدام خوراکش اینه که بزرگتر بخواد، تو تله تر افتاده، آگاهتر، عالمتر، بزرگتر، بیشتر، ماهرتر، ولی پیشنهاد میکنم وقت بذار و همین قوانین رو کامل و جامع اجرا کن. وقت یه نتایج عالی تو زندگی جاری میشه. مولوی عالم تمام علم زمانش بود، ولی وقتی که زمان هدایتش رسید و خواست که همسو با هستی حرکت کنه، اولین گام این بود که تمام کتابهاشو به آب داد، تمام دانش بشری رو که با خودش حمل میکرد رو زمین گذاشت و شروع کرد خالی بشه و فقط قوانین آفرینش رو اجرا کنه، و از اون طرف شروع کرد تمام این قوانین و یافته‌هاش رو به شکل شعر و داستان در کتاب مثنویش برای ما به یادگار بذاره. خب یه نفس آرام و عمیق بکش به نیت اتصال به خرد جاری لحظه و اعوذ بالله بگو، بسم الله بگو، تا بریم سراغ قانون هفتم، قانون گردش. تمام اجزای هستی در حرکت و جنب و جوشن، در یک مسیر هدایت شده هستن. حتی کوچکترین جزء بدن تو دارای ارتعاش و حرکته. حتی یه سنگ که به چشم تو نمیاد دارای ارتعاش و حرکته. کل هستی یک بافت در هم تنیده است که همه در حال حرکت و جریان هستند. اگر جزی از این مجموعه راکت بشه، مسدود بشه، تو جا و مکان خودش در حال حرکت و تغییر نباشه، محکوم میشه به فساد، گندیدن. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. تمام اجزای جهان در حرکتن و این اجزا درون تو هم هست، شکل مادیت و شکل روحانی و انرژیاییت. عناصر آب و باد و آتش و خاک درون تو هستن. همینطور این عناصر درون تمام اجزای دیگه هستی هم در حرکتن، با این تفاوت که اجزای دیگه چون ذهن و اختیار ندارن، کاملا تحت هدایت کارگزاران هستی و کائنات تسلیم مسلمان در جریان هستند. ولی انسان چون ذهن داره و اختیار داره، این قدرت رو داره که این حرکت رو تغییر بده، جهتش رو متفاوت از جریان هستی بکنه یا همسو بکنه و یا حتی میتونه توقف بده به این جریان. و از اونجایی که کل هستی در حرکت، در جریان ایستایی ضد هستیه، هر توقفی رو تو ایجاد کرده باشی مانع کسب شده، مانع کسب آرزوهات و رفتن به سطح‌های بالاتر. تو هم مانع خودت میشی و هم مانع حرکت جهان هستی، تو قسمتی که میدان تو این هستی بافت داره. از زبون مولوی گوش کن: هیچ چیزی ثابت و بر جای نیست، جمله در تغییر و سیر سرمدی است. ذره ها پیوسته شد با ذره ها، تا پدید آید همه عرض و سما. تا که ما آن جمله را بشناختیم، بهر هر یک اسم و معنی ساختیم. ذره ها از یکدیگر بگسسته شد، باز با شکل دیگر پیوسته شد. ذره ها بینم که از ترکیبشان، صد هزاران آفتاب آمد عیان. صد هزاران نظم و آیین خدا، علت سوری این خورشیدها. هیچ ذره ثابت نیست، در حرکت، در حال تغییره. و ما برای همسویی با این حرکت که مانع و صد در مقابل این حرکت نباشیم و از طرفی هم در جهت رشد و کمال که خدا قرار داده در حرکت باشیم، گام اول اینه که از قوانین با خبر باشیم. تو آگاهیت همسو با آگاهی الهی باشه، تو همسو با تمام هستی باشی. تا زمانی که من بی خبرم، دارم خلاف جهت حرکت میکنم. این از تو نقطه صفر بودن بدتره. یعنی من یه مسیری رو با صرف وقت و عمر ارزشمند که خدا در اختیارم گذاشته، خلاف جهت حرکت کردم. حالا وقتی با خبر میشم، تازه باید این مسیر اشتباه رفته رو، آگاهی های اشتباه کسب کرده رو، کارماهایی رو که ایجاد کردم رو برگردم، پاک کنم، برسم به نقطه صفر و از صفر شروع کنم مسیر اصلی خودم رو حرکت کنم. خب این گردش کجاها باید اجرا بشه؟ چه تو جسم، چه تو حالت انرژیایی و حتی تو حالت آگاهی ما باید این حرکت و گردش رو به کمال باشه. ما مدام میشنویم که جسم نیستیم، ما روح الهی هستیم. این روح الهی باید تو حالت انرژیایی خودش 7 پله آگاهی رو تی کنه تا برگرده به حالت عدم، به اون بهشتی که از اونجا شروع کرده. و ما موظف به حرکت در اون این پله ها هستیم. پله اول، پله صفر، همون زندگی غریزی و حیوانیه، همون پله‌ای که من فقط نیاز غذام، لباسم، خونم، تولید مثلم، سکسم برآورده بشه و تو همون مرحله موندم، فقط دارم شکل تجملاتی به اون میدم. تنها تفاوتی که با گوسفند یا دیگر حیوانات دارم اینه که من دارم خونم رو خوشگل‌تر میکنم، لباسم رو زیباتر میکنم، غذامو با یه کیفیت و شکل و آداب بالاتری مصرف میکنم. و اگه چیزایی مثل فکر، مثل باور، آگاهی هم به گوشم خورد، اونو فقط تو پله صفر استفاده میکنم، برای سفرم اقدام و شروع نمیکنم. مرحله دوم فکره، باوره، اعتقاد به اینکه چیز غیر از این مجموعه جسم و ماده وجود داره و من میرم تو انتظار اینکه یک کسی بیاد هدایتم کنه، یک کسی جواب سوالهایی که تازه رویش کرده در من رو به هم بده. انگار از بیرون نیاز هست که کسی من رو کامل کنه. مرحله سوم احساسه، این که من غیر از این جسم یه حالتهایی رو هم تجربه میکنم، یه حالهایی رو هم تجربه میکنم و کم کم قوانین آفرینش اسمش برام میاد. پله اول تو این مرحله، تو مرحله سوم اینه که موضوعات قانون جذب و امثال هم به گوشم میخوره و در رفت آمد میشم در بین حالت مادیم، جسمم، نیازهای جسمیم، غریزیم و گاهن هم توجهی به این میکنم که اوکی یه قسمت معنوی هم انگار با من همراه شده، ولی اصولاً 100% یا 99% من همون قسمت مادی هنوز. مرحله چهارم ارتباط با روحه که کم کم من احساس سیری میکنم، کم کم متوجه میشم که هر چقدر من بیرون تزریق خوشحالی، گردش، خرید، تغییر به وجود خودم دارم راضی نمیشم و به یه حالت سیری از این موضوعات میرسم. مرحله چهار من ارتباط با روح شروع شده، سکوتم، خودشناسیم و ارتباط و اتصال بیشتر با شکل روحانی. مرحله پنجم ترک مادیات، شروع بیداریه، میفتی تو آزمایش ها، تو چالش ها و از این چالش ها شروع میکنی درسش رو یاد بگیری. مراحل قبل ما سعی میکنیم از چالش ها فرار کنیم، نجات پیدا کنیم، ولی نفری که به مرحله چهار رسیده تو حرکته، بر اساس قوانین شروع میکنه چالش ها رو تفسیر و ترمیم کنه. مرحله شش اونی که از این چالش ها به خودشناسی و قدرت درون رسیده، به آرامش عمیق دست پیدا کرده، دیگه چیزی آرامش رو ازش نمیگیره و مصممه که با اصلش، ذاتش یکی بشه. چیزی با ارزش تر از اصل و ذاتش دیگه جلو روش نیست، که این مرحله هفتمه، همون فنا. ما به عنوان روح الهی این مراحل رو پیش رو داریم و جز لاینفک سفر ماست. اینکه کسی بخواد تو مرحله یک ماندگار باشه برش امکان نداره، ولی فرصت‌های زیادی داده میشه، چرخه‌های زیادی که تو به سیری از این مرحله برسی و مراحل بعد رو شروع کنی. مرحله یک عبور ازش خیلی سخته، گاهن طرف تا مرحله چهار رفته ولی همچنان سنگینی و وابستگی تو مرحله یک براش سد شده. خب یه نفس آرام و عمیق دیگه بکش. گردش هایی که ما باید داشته باشیم تو حالت انرژیایی و معنویمون و حالت مادیمون. تو حالت معنوی گردشی رو که تو باید بهش توجه کنی، یکی از اونها گردش صفاته. اسماء الهی درون تو هست، ولی کدومش درون تو به ثبات رسیده؟ از کدوم داری استفاده میکنی؟ آیا ارحم الراحمینی که اولین صفت خداونده درون تو هست؟ آیا قناع هست؟ شادی؟ فرح درون تو هست؟ بخشش، سلامتی، سلام بودن برای خودت و دیگران درون تو هست؟ آرامش داری؟ صبوری داری؟ یا خیر شده فقر، غم، خساست، بیماری، ناآرامی، بیقراری و تو ذات الهی هستی که باید برگشت کنی به سمت خودش؟ پس اولین گردشی که باید توجه بهش داشته باشی زنده شدن، حی شدن صفات الهی درون تو، به اجرا در اومدنش تا این گردش درون تو زنده بشه. الان اگر صفتی درون تو به مقام و قوامش نرسیده، این صفت ها درون تو در حال فاسد شدنن، چون راکد نگهشون داشتی. تو سوره فجر گفتیم ما شروع میکنیم از ضعف هامون صفت اصلاح شدش رو پیدا کنیم و صدا بزنیم، به اصطلاح ذکر گفتن. این ذکر این حیات صفات رو درون ما بیدار میکنه. این مرحله اولشه. مرحله دوم که مرحله ثبات و قوامه، اتفاقات میاد پیش روی من که من در این اتفاق صفت رو به اجرا در بیارم. مثلا وقتی من ادعای بخشش میکنم و غنای خداوند رو میخوام درون خودم بیدار کنم، بخشش دو قسمته. یه قسمت امواله که آداب رو خداوند وظیفه ما کرده، مثل عشریه، مثل زکات. وقتی تو بخوای صفت بخشش و غنا درونت بیدار شه، باید بتونی از حداقل یک دهم درآمدت بگذری و اون رو قسمت کنی، یا باید بتونی اون چیزی رو که دوست داری داری مصرف میکنی ببخشی به دیگران، این لذت رو به دیگران هم داشته باشی. ولی ما گاهن برعکسش میکنیم، انقدر میترسیم، انقدر باور فقر داریم که چه در مورد دارو، چه در مورد سایر نیازهامون احتکار و انبار میکنیم به جای اینکه به اندازه مصرف کنیم و جاهایی هم بخشش داشته باشیم. موضوع دیگه بخشش، گذر از آزارهایی که دیدیم، افرادی که مقابلمون قرار گرفتن و آسیبی چه مالی چه روحی به ما وارد کردن. یه نکته ای رو یادمون باشه، این خیلی مهمه، که این جهان یک مدرسه است و تمام کسانی که مقابل ما قرار میگیرن و آزاری رو به ما میدن، صد میشن، خسارتی میزنن، از قبل با ما قرارداد بستن، جفت روحی ما هستن و اومدن که یکی از نقطه ضعف‌های ما رو، یکی از تاریکی‌های ما رو دست بذارن روش که من به ترمیم اون بپردازم. و تا زمانی که اون نقطه ضعف درون من ترمیم نشه، تبدیل نشه به صفت الهی، به قوام خودش نرسه، اون فرد همچنان مقابل من هست با قدرت بیشتر از من، چون کائنات داره اون رو تغذیه و قدرت میده. مثلا چالش خیانت که درس خود دوستی و عدم وابستگی درونش نهفته شده. تو اگر بچسبی به اون شخصی که به نظر خودت در حقت ناحقی کرده، راکت شدی، گردش زندگیت رو متوقف کردی، درس که بعد بگیری رو گذاشتی کنار، صفت که بعد درون تو به ثبات برسه رو گذاشتی کنار. تمام کسانی که به ما آسیب میرسونن، صفت بخشش رو درون ما میخوان به ثبات برسونن که من از این شخص بگذرم و در حد خداوند خودم به صفت بخشش، ارحم و راحمینی برسم. شاید بگی بعضیا خیلی آسیب بزرگی زدن که فراموش کردنش سخته چون جبران ناپذیره. میزان آسیبی که تو میبینی به خصوص از لحاظ روحی به خاطر ضعفت، تو همین مسئله خیانت از ناراحتی گرفته، غصه خوردن تا مرز خودکشی، رفتارها متفاوته. من هر چقدر محور درونیم وابستگی بیشتری روش قرار گرفته باشه، من مسمومترم. و یا تو مواردی که آسیب میبینم، چیزی رو از دست میدم، هر چقدر محور درونم با اون چیز هم فاز و هم هویت شده باشه، آسیبی که من میبینم بیشتره. پس آسیب به خاطر اون شخص روبرو بزرگ و کوچیک نمیشه، به خاطر ضعف درونی منه. و تو قضیه بخشش، من خودم رو میخوام از این سطح نجات بدم، عبور کنم، جایی که من کینه میکنم، شروع میکنم به غصه خوردن و مدام توش زندگی میکنم، گذشته ای که عبور کردیم ازش، تو این لحظه الان از اون اتفاق خبری نیست. من اگر با این لحظه همراه بشم، شفای لحظه وجودم رو از تاریکی اون اتفاق، سنگینی اون اتفاق پاک میکنه، مگه اینکه من اجازه ندم. با این جمله که سخته، من نمیتونم ببخشمش. و حواسمون باشه، جهان بر اساس قوانین داره اداره میشه. برای هر جرمی یه میزان مجازات خداوند تعیین کرده و به تک تک ما فرصت بخشیده شدن و جبران داده. چه بسا اون موردی که تو بهش گیر دادی و نمیبخشی، شخص یا دچار کارما شده، از اون پاک شده، یا از فرصت طلب بخشش، استغفار، سبکای مختلف برای پاکسازی استفاده کرده و اصلا ارتعاش اون عمل رو از درون خودش پاک کرده. پس بخشش اولا کمک به خودمونه، چه مادی چه معنوی. من حتی موقعی که اشریم رو میپردازم و یا قسمت از چیزی رو که دوست دارم به دیگری سهیم میشم، اون شخص که مقابل من این فرصت رو به من داده، در چهره فقر، در نقش نیازمند، روح الهی بالاتر از منه که این فرصت رو برای من ایجاد کرده. و چه بسا همون شخص که به من آسیب زده، ممکنه روح الهی بزرگتری از من باشه که این نقش رو قبول کرده تا من فرصت بخشیدن و وسعت گرفتن رو پیدا کنم. خیلی زیباست اگه از چشم اله به این داستان‌ها و اتفاقات نگاه کنیم، نچسبیم و بخوایم که عبور کنیم، بریم پله بالاتر. هر تصویر، هر اتفاق، هر سرزمین برای این چیده شده که تو یه سری صفات رو درونش درون خود تمرین کنی و به قوام برسونی. شده کمبودهایی تو ایران پیش اومده. ما به جای اینکه صفت بخشش رو درون خودمون روش بدیم، از نبودن ترسیدیم و به جای اینکه حداقل اندازه نیازمون برداریم، احتکار کردیم، جمع کردیم، کارما برای خودمون ایجاد کردیم، انباشتگی ایجاد کردیم، جلوی جریان و گردش رو گرفتیم و فرصت وسعت خودمون رو هم از دست دادیم. من وقتی ببخشم، قنا درون من رشد میکنه. این قنا من رو وصل میکنه به قسمت ثروت کائنات. اونجاست که من هم سفرم رو کامل حرکت کردم و هم یه بهره عظیم برای خودم جاری کردم. این به گردش در آوردن، حی کردن صفات درون ما یه قسمت مهم سفر ماست، یه قسمت مهم بزرگ شدن و وسعت گرفتن ماست و یه قسمت عظیمی از چالش هایی که ما باشون برخورد داریم. اگر دقت کنید، یه سری صفات رو درون ما میخواد بیدار کنه. حالا چقدر من همراه بشم و صد اتفاق نباشم، دیگه اون بستگی داره به سطح آگاهی. اتفاقات برای رشد ما چیده شده، برای آموزش ما و برای بازگشت ما. اینجوری نیست که من تمام چرخه ها رو در جا بزنم. حتی حرکت سیارات هم جوری چیده شده که مدام کارماهای ما رو میشه و امتحانهای جدید رو میشه. اون مثال قحطی مصر یا طوفان نوح چیزی نیست که دیگه تکرار نشه. مدام تو چرخه های مختلف با گردش و اوج گرفتن ثوابت پیش میاد. همونایی که ممکنه ما اسم فاجعه و مصیبت روش بذاریم، همه یه کلاسیه که قرار ما توش یه آموزشی رو بگیریم، یه رشدی داشته باشیم. حالا که صحبتش پیش اومد، چارت ایران داره تو شرایطی قرار میگیره که رو به یه سری تنگناها میریم تو مواد خوراکی و البته تا 2 سالگی خیر. و پیامی که هستی برای ما داره اینه که بعد برگردی سمت اینکه خودت جریانی از تولید رو تو خونت داشته باشی، ارتباط با خاک و رویش داشته باشی و خودت محصولی رو به دست بیاری و ببخشی. درست برعکس کاری که ما تو زمانهای تنگ را انجام میدیم، هی سعی میکنیم انبار کنیم و مواظبیم که چیزیش کم نشه. حالا اگه میخوای با انرژی جاری همسو بشی و آمادگی داشته باشی، اگه دقت کنی قبل از طوفان پیام اومد که به نوح کشتی بسازه، قبل از قحطی مصر پیام اومد به یوسف که چطور بکاره، برداشت کنه و انبار کنه. مهارت قبل از اتفاق پیامش برای ما میاد. حالا شما مهارت دونه کاشتن رو یاد بگیر. حتی اگه تو خونه آپارتمانی هستی، میتونی تو گلدونای کوچیک جعفری تره بعضی میوه‌جات مثل خیار و گوجه رو بکاری و اونا رو هدیه بدی. اگر با ما همراه بودی تا این لحظه دیگه مطلع شدی که سیارات و ثوابت، کهکشان، حرکت‌هاشون اتفاقاتی رو رقم میزنه و تأثیر داره روی زندگی ما، روی جسم، روان، اتفاقات، حتی سیر مالی زندگیمون متأثر از این حرکت. پس شروع کن همسو شو با جریان کهکشان، با کاش داشت برداشت و مهارت تولید توی منزل. و مهمتر، برای اینکه این گردش تو زندگیت به جریان بیفته، بخشش اون دستاوردت. حالا دوستایی هستن که با یه همچین پیام‌هایی شروع می‌کنن به انبار کردن و این دقیقاً خلاف جریان هستیه، مانع گردشه، سد شدنه و هم کارما هم مجازات در پی داره. مورد دیگه که تو قانون گردش تو باید رعایتش کنی پویایی خودته، پویایی ذهن، توجه و انرژیته. میدونی که هر چیزی که تو ذهنت باشه، به هر چیزی که فکر کنی، انرژی تو اونجاست. وقتی تو داری به گذشته فکر میکنی، انرژی تو گذشته مونده، تکه‌ای از تو در گذشته مونده. حالا تکه های تو خاطرات گذشتت مونده و چیزی از تو تو لحظه حال نیست، گردشی نیست، تو داری انرژی مرده رو میخوری و راکد موندی، با جریان هستی، با جریان زنده همراه نیستی، با گردش هستی همراه نیستی، تکه هایی از تو جایی جا مونده. بعد با پاکسازی خاطرات رو پاک کنی که اونا ارتعاش حذف بشه و توجهت رو بیاری به لحظه حال. هر لحظه، هر روز این اتفاق برای ما میفته. همین الان ذهن تو کجاست؟ تو بازار مونده، تو دور همی مونده، تو دکتری که رفتی، تو صحبتی که شنیدی، تو اداره، محل کارت ممکنه مونده باشه و کلن هر جایی که بهش وابستگی یا دلبستگی داشته باشی، هر شخصی که بهش وابستگی یا دلبستگی داشته باشی، تو تکه ای از توجه و انرژی خودت رو درون اون جا میگذاری. قانون سوم هم به این موضوع اشاره کرد که تو با مرور گذشته و زندگی در گذشته و نقل خاطراتت در هبوط قرار میگیری. علاوه بر این که در هبوط هستی، باعث فساد انرژی خودت میشی. ما یک منبع انرژیایی و نوری داریم که بسیار قدرتمنده، با اون میتونیم دست به خلق و آفرینش بزنیم. به هر چیزی که توجه کنیم و یا حتی وابسته و دلبستش بشیم، اون شروع میکنه به تغذیه از این انرژی که درون ماست. پس حواست باشه کجاها متوقف شدی و کجاها داری منبعی رو که میتونی باهاش خلق کنی صرف میکنی، هدر میدی. یه جاهایی ما وابسته شخصی، اتفاقی، حتی وسیله یا مکانی میشیم. وابسته شدن یعنی چی؟ یعنی حال خوب و بد من متأثر از این اتفاق و از این شخص میشه. و چون من وابسته شدم، رو این اتفاق، رو این شخص، رو این مکان، رو این وسیله متوقف میشم، راکت میشم و شروع میکنم به تغییرش تا بشه اون شکلی که من باهاش حالم خوب میشه. اینجا یک، من قانون گردش رو زیر پا گذاشتم، راکت شدم. دو، چسبیدم و دارم اون انرژی که باهاش حی میشم و قراره تو خلقت هام و سفرم ازش استفاده کنم، صرف یک رکود، یک نقطه ثابت میکنم و هدرش میدم. خیلی چیزا برای ما آبرو تعریف شده، ارزش تعریف شده، اخلاق و آداب تعریف شده که اگر تو طرفمون اجرا نشه، ما رو نگه می‌داره که بخوایم تغییرش بدیم، به اصطلاح ادبش کنیم. شروع کنیم به مبارزه، بحث کردن و این ایستادن قانون گردش رو درون من متوقف می‌کنه. و از طرفی هم اون انرژی بسیار قدرتمند من رو در یه سطح خیلی پایینی هدر میده. ما از چند جهت آسیب میزنیم. حتی وقتی به چیزی میچسبیم که تغییرش بدیم، اون رو هم راکت کردیم، برای حرکت اون هم سد شدیم. حتی اون شخصی که تو فکر میکنی یه اخلاق بسیار ناجور داره و چسبیدی که با بحث و کلاس و روش هایی که فکر میکنی درسته تغییرش بدی، اون رو از سفرش، حرکتش و گردشش باز داشتی. ما قرار نیست که دخالتی تو مسیر دیگران، حتی همسرمون و بچه‌مون داشته باشیم. ما قرار چیزهایی رو که میخوایم از طریق قوانین آفرینش طلب کنیم و خلق کنیم. مثلا اگر من همنشینی دارم که اخلاق بدی داره، این سیر تغییر خوی و منش در این شخص بعد به اختیار خودش ایجاد بشه، ولی من میتونم رزق لحظم که برخورد خوب ایشون هست رو از خداوند به وسیله شکرگزاری و بقیه قوانین آفرینش طلب کنم. تو بقیه اتفاقات هم همینطور، ما به اتفاق و صحنه بر نمیریم، بر اساس مهارتی که به دست آوردیم آنچه رو که میخوایم از اون اتفاق و از اون صحنه برداشت میکنیم. یه جای دیگه که ما رکود داریم در سوگواری ها و مصیبت هاست که من حالا یا خسارتی خوردم، چیزی رو از دست دادم، یا شخصی به سفر خودش ادامه داده، از این مرحله، از این سطح عبور کرده و من موندم در همون لحظه خسارت یا در همون لحظه فراق. ما آگاهیمون در مورد انتقال به جهان بعد کمه. و این ناآگاهی بیقراری و غم میاره و بدتر از اون موندن در همون لحظه‌ای که اون فراق اتفاق افتاده، حالا این چه مادی باشه و چه در سوگ عزیزی باشیم. یه موضوعی رو همیشه به خاطر داشته باشین، ما اصلا از دست دادن در این جهان نداریم، چه مالی و مادی باشه، از دستهای دیگر خداوند اگر باورش رو داشته باشی. آنچه متعلق به تو، سهم الهی توست، به تو برمیگرده. پس در هیچ خسارتی، هیچ از دست دادنی نمون، چون اصلا از دست دادن در جهان نیست، به شرط اینکه تو حرکت کنی، در اون از دست داده نمونی و باورت رو درست کنی که از دست دادنی وجود نداره. اگر انرژی خداوند در شکل مثلا خونه، ماشین، پول از میدان من خارج شده، از دستهای بیگمان دیگه خداوند به شکل بهترش در میدان من حاضر میشه و این قراره که این از دست دادن بر اساس ارتعاش من بوده، درسهایی توش بوده، به محض این که من تو این درسها به کمال برسم، بهترش، بیشترش تو زندگی من برمیگرده. اما در مورد اشخاص، اطرافیانمون، ما واقعا اطلاعاتی درباره جهانهای بعدی نداریم و این باعث شده کسی که سفر میکنه به مرحله بعد برای ما یه غم بیاره و ترس بیاره و این موضوع مرگ نابهنگام یا ناکامی، که اصلا تو جهان چیزی نابهنگام وجود نداره. هر کدوم ما وقتی اومدیم که به این بدن وصل بشیم، به محض حضور در این بدن به خواب انسان بودن رفتیم و چون مسیر ما حساب شده است، یه ساعتی رو ما کوک کردیم در یک اتفاق و یک حالتی که قراردادش رو با خداوند بستیم. اونجایی که تصادفی پیش میاد، زلزله، سیل و سایر اتفاقاتی که ما فکر میکنیم نابهنگامه، نه، من قراردادی بستم، ساعتم رو به این شکل کوک کردم. و البته که تو لحظه بیداری همه ما اول صبح وقتی ساعتمون زنگ میزنه، ابتدا یک حیران داریم، ولی بلافاصله یادمون میاد که آها، من خواب بودم و الان اومدم تو جهان واقعی و این جهانی که شما الان داری تجربهش میکنی یک مجاز، یک خواب برای روح الهی و یک تایم بیدار شدن داره و یه جای این ساعت زنگ میخوره. این زنگ خوردن اولش یه حیرانی برای مایی داره که دوستی از بینمون سفر کرده و همینطور برای اون شخص که از این خواب انسان بودن میخواد بیدار بشه. پس نه در سوگ و ماتمش بمونیم و نه وسایلش رو نگه داریم، اجازه بدیم که قانون گردش در زندگی ما در جریان باشه. یه مورد دیگه که در قانون گردش بعد بتونی رعایتش کنی، همین آگاهی هایی که داره کسب میکنی. اولا این که متوجه باشی درست اون رو فهمیدی، بارها و بارها مرورش کنی، چون من گاهن وقتی بچه ها تجربه هاشون رو ارسال میکنن، ببینم این قسمت های از موضوع رو نفهمیده. ما بر اساس فیلتر ذهنیمون اجازه ورود آگاهی ها رو میدیم، نه به شکل خالصش. پس نیازه که به دفعات بشنویم و مرور کنیم و بعد از اینکه از صحتش مطمئن شدیم به اجرا در بیاریم. اجازه ندیم که این علم، این آگاهی درون ما دچار فساد بشه، بگنده، راکد بشه، که این خودش باعث افسردگی و سنگینی ما میشه. این پیام ملالت علما ز علم بی عمل است. فکر نکن علما شخص خاصی هستند که علم خاصی دارن. همین چیزایی که داری یاد میگیری وقتی به اجرا درش نمیاری، یه حجم سنگین درون تو میشه و باعث افسردگیت میشه. اتفاقات بیرون برای ما ناراحت یا افسردگی نمیارن. انرژی من، آنچه که درون انرژی من انباشته شده، حال لحظه من رو رقم میزنه. قانون گردش تو سطح آگاهی سه مرحله داره. اول این که خوب بشنویش، درستش رو وارد ذهنت بکنی. دوم این که اجراش کنی. وقتی کامل اجراش کردی، رو ناخودآگاهت قرار گرفت به حدی که به صورت ناخودآگاه مثل رانندگی ماشین درون تو اجرا شد، اون وقت شروع کنی به نشر، ادامه مسیر بذاری برای این آگاهی که سر مسیر تو قرار گرفت. یه نفس آرام و عمیق بکش روح الهی که داری به حرف من گوش میکنی، تا اینجا متوجه چقدر انباشتگی و صد درون حالت انرژیایید شدی؟ اینا خودش یه قسمت عظیم از سنگینی، افسردگی و حال ناخوب تو رو باعث میشه. فرکانس تو ناهمسوز و اتفاقات سنگین و همین جنس رو برات رقم میزنه. آیا ارزشش رو نداره که از خیلی از وقت هدر دادن، جلسات دور همیها، مسیرهای اضافی که داری میری بزنی و وقت صرف این بکنی که درون خودت رو اولا پاک کنی، ثانیا شروع کنی گردش و حیات رو در حالت انرژیاییت ایجاد کنی؟ قسمت دیگه که مربوط به گردشه و تو باید به حرکت در بیاری، گردش حس و بینشته. این چجوری پیش میاد؟ با سفر. چرا قرآن دستور داده که سیرو فل ارض؟ چرا باید تو ارض، زمین خداوند، گردش داشته باشیم؟ قسمت سیرو فل ارض، ارض وجودی خودت رو یه مرور کردیم، از صفات، از انرژی هایی که باید به حرکت درشون بیاری، از آگاهیت. بینشت رو هم باید به گردش در بیاری با تماشای جای مختلف. حالا ذهن میره سراغ این که من نه حوصله مسافرت رو دارم، نه امکان مالیش رو و نه فرصتش رو. منظورمون از سفر، سفرهایی که القا شده و نشونه با کلاسی شده نیست. این که بی خبر من یه مسیر طولانی رو برم فقط یادم باشه سلفی بگیرم که خبر بدم من تو سفر هستم نیست. این که تو از اون نقطه‌ای که داری زندگی می‌کنی شروع کنی به جابجایی. چه اماکنی هست، چه جایگاه‌های تفریحی هست، جاهای علمیش، کتابخونه‌هاش، مسجداش، بین اینها سیر کنی، عین یک سالک. و عین یک سالک به تنهایی این سفر رو داشته باشی که بتونی کامل تماشا کنی تفاوت‌هاش رو، مزیت‌هاش رو، زیبایی‌هاش رو، تا بینش تو و حس تو تغییر کنه. بارها رفتی پارک، شاید کتابخونه، شاید فروشگاه، شاید موزه، شاید گالری، ولی سیر و سلوک تو اون نداشتی. سیر و سلوک یکی از دستورات الهیه که جزء مهم قانون گردشه. شروع کن کتابخونه ها، مسجد ها، موزه ها، کوه، پارک، حتی بیابان اطراف شهرت رو، خونه های قدیمی رو سیر و سلوک درونش داشته باش. رسم و رسوم شهرت، منطقت، کشورت، آداب غذایی، آداب مناسبتی، آداب های رفتاری، قومی، قبیله‌ای، یه بینشی نسبت به تجربه‌ای که انتخاب کردی داشته باش. باید سیر، حرکت، مشاهده و تغییر بینش داشته باشی. تو اصلا برای همین این کشور، این شهر، این خانواده، این فامیل رو انتخاب کردی. و یواش یواش به نسبت امکانت، زمانت و ثروتت وسعت بهش بده. البته که به هر چیزی که توجه کنی و هر چیزی رو که ما تو این هستی به گردش در بیاریم، مصرف کنیم، بیشتر میشه. بر همین امکان تو، مسیر تو و چیزی که پیش روت قرار میگیره حتما وسعت میگیره. این جزء لاینفک قوانینه، ولی به شرط این که تو پله اول که از شهر، خانواده، محله خودت هست رو درست و کامل شروع کرده باشی. کتابخونه ها، مسجد ها، اماکن اطرافت، پارک نزدیکت، کوه نزدیکت رو سیر و سلوک کرده باشی. تا اینجا مربوط به حالت انرژیایی و روان تو بود. تو قسمت ماده، گردش که باید به وجود بیاری تو جسمه. ورزش حتما باید جزئی از زندگی تو باشه. غذایی که میخوری، اگر ورزشی که تمام اجزای بدن تو به حرکت در بیاد نداشته باشی، سوخت و ساز نداره. تو یه قسمت از بدنت انباشته میشه و یه قسمت از سلولهای بدن تو دچار فقر تغذیه میشن و این بیحالی ممتد پیوسته با تو همراهه. همه جور غذایی میخوری ولی انرژی نداری. این اتفاقی که برای همه ما میفته چون حرکت نداریم. هیچ بیماری نیست که تو رو انقدر ناتوان کنه که تو قسمت‌های بقیه سالم بدنت نتونی حرکت داشته باشی. این حرکت حتی باعث میشه اون قسمت بیمار هم یه انرژی زنده درونش جاری بشه. پس به خاطر هیچ بیماری بهونه نیار که من نمیتونم ورزش کنم، چون قانون گردش باید تو تک تک سلول‌های تو هم اجرا بشه. یک اصل مهم ورزشه، اصل مکمل و کمک کننده ماساژه که اون هم انسدادهای انرژیایی که تو قسمت‌های مختلف بدن تو هست رو از بین میبره و جریان انرژی رو، جریان یینگ و یانگ رو درون بدن تو پیوسته و متصل و هموار میکنه. جسم تو یک سازه عظیمه با میلیاردها سلولی که حیات دارن، شعور دارن و در هم تنیده شده هستن به این هستی. این توقفی که از لحاظ تغذیه و جریان انرژی تو به بدنت میدی، انسدادی رو درون هستی ایجاد کردی. این انسداد رو تو با تغذیه کامل، ورزش که سوخت و ساز ایجاد کنه، ماساژ و در ارتباط بودن با طبیعت برطرف میکنی و جریان انرژی رو همسو با هستی در بدن خودت هم ایجاد میکنی. گفتیم ما عناصر آب و باد و آتش و خاک رو درون سلول هامون هم داریم و این عناصر باید وصل بشن به عناصر بیرونی، با هم ترکیب بشن. پس حتما نیازه که تو با خاک در تماس باشی، در معرض آتش قرار بگیری، در معرض نور خورشید باشی، با آب در تماس باشی، با گیاهان در تماس باشی تا چاکراهای تو تعادل پیدا کنن. وقتی که تو مراقبه میشینی، کافیه ابتدای مراقبه نفسهای عمیق که میکشی اعلام کنی که من آگاهم به اتصال چاکراه ریشم به عمق زمین و با نفسهای اولیه این انرژی زمین رو از داخل نخاع تا مغز بکشی. این انرژی به دستور تو بدنت جاری میشه و تعادل رو برقرار میکنه و انسداد چاکراهات رو از بین میبره. همجور که دقت میکنی، زندگی همسو با هستی یه زندگی فوق‌العاده با کلاسه. به همه جوانب هوشمندانه توجه شده و قوانین جوری چیده شده که تو با رعایتش تبدیل میشی به یک شاهزاده با کلاس در نهایت سادگی و لذت. خب قانون گردش رو در روان و روح و جسم مرور کردیم. آخرین مرحله تو محیط زندگیته که هیچ جسم، هیچ ماده، هیچ وسیله‌ای رو نباید بی استفاده گذاشته باشی. از مطالب داخل گوشید، کانال‌ها، مطالب، اونایی که بیکار هستن رو باید حذف کنی تا توی کابینت و انبار و یخچال و کمد لباست آنچه رو که 6 ماه ازش گذشته و به حرکت و گردش در نیاورده ای، یا باید حذفش کنی یا بعد ببخشیش یا به هر شکلی به استفاده درش بیاری. گفتیم ما در هم تنیده ایم، یعنی تو با این مجموعه ای هم که داری زندگی میکنی در هم تنیده هستی و از این بافت یه فرکانس داره به هستی میره. آنچه رو که بی حرکت گذاشتی تو زندگیت، انبار کردی، احتکار کردی یا بدون این که بهش نیاز داشته باشی خریدی، به خونت آوردی، محکومش کردی به رکود و فساد و نابودی، به حرکت در بیارش. تو قانون ششم یاد گرفتی که مغز خزنده رو بذاری کنار. چیزی رو که تشخیصی برای نیاز بهش نداری به خونت دعوت نکنی. دچار افسردگی میشه، بیمار میشه و خدای نکرده تو مدت طولانی اگر ازش استفاده نکنی دچار فساد و محکوم به مرگ میشه. پس حالا که یاد گرفتی چیزی رو بدون نیاز دعوت نکنی به زندگیت، انباشته نکنی، اون چیزایی رو که از قبل انباشته کردی نیاز نداری شروع کن به مسیری که مورد استفادهشه جاری کن و جریان محیطی رو هم که درونش داری زندگی میکنی همسو با هستی کن. این کاری که میکنی یعنی حذف چیزایی که ازش استفاده نمیکنی و به جریان انداختن اونایی که به کار میاد و یا بخشش تو قوانین هستی به عنوان قانون خلأ معروفه. یعنی تو بعد اون چیزی رو که ازش استفاده نمی کنی، به کار نمیاد، رو به مسیر استفاده خودش ببری تا اون چیزی که نیاز داری و به کارت میاد جایگزینش بشه. چه بسا چه تو رابطه، چه تو ثروت، تو با انباشتگی هایی که تو روابطت ایجاد کردی یا چسبیدی به نفری و یا انباشتگی هایی که از لحاظ مادی تو زندگیت ایجاد کردی مانع ورود چیزایی شدی که بهشون نیاز داری و باعث حال خوبت و خوشحالیت میشن. اگه دقت کرده باشید قوانینی که داریم با هم برور میکنیم در شکل احکام هم تو دین ما بهش اشاره شده. ما خیلی داریم از کشورهای اروپایی تقلید میکنیم یا خیلی رفاهشون، سطح زندگیشون به چشم ما میاد و آرزو میکنیم که کاش ما شبیه اونها باشیم و خیلی اعتراض داریم که چرا تو ایران یا تو زندگی من این اتفاقات نمیفته. باور کنید تا زمانی که ما تو سطح آگاهی و اجرای سطح از زندگی نباشیم اون برامون اتفاق نمیفته. اگر نگاه کنید چیزی رو که ما اسمشو گذاشتیم اشریه یا خمس، پایان سال فروشگاه های اروپایی اجراش میکنن. جمعه سیاه روزیه که با درصد های بالای تخفیف مغازه ها اجناسشون رو به فروش میرسونن بدون اینکه بترسن کم بیارن، چون اونا صفت قنا درونشون رشد کرده و حتی به ثبات رسیده و از طرفی درون خریدارانشون هم رشد کرده. کسی نمیاد بیشتر از مایحتاجش از اون تخفیف استفاده کنه یا مثل ماها بخواد انبار کنه. یه موضوع دیگه قانون شکرگزاریه که تو ماه آخر سال جز آداب این کشور هاست که یه روز شکرگزاری دارن، آنچه که تمام طول سال براشون پیش اومده شکرشو به جا میارن و بهترین غذاشون رو میپزن و عزیزتریناشون رو دعوت میکنن سر میز شکرگزاریشون. آنچه که ما داریم با اصرار به اسم احکام و با ترس از جهنم و امید به بهشت مردم رو اجبار میدیم که انجامش بدن، اون کشورهایی که ما میگیم اهل دین نیستن آداب دین رو در شکل جشن و شکل دوست داشتنیش جزء زندگیشون کردن، کامل تو چرخه زندگیشون به یه شکل زیبا جایگزین کردن، کاملا دارن با قوانین هستی زندگی میکنن که در سطحی بالاتر از ما در رفاه و آرامش هستن. بارها تو قرآن در شکل احکام و دستورات قرآنی به قوانین آفرینش اشاره شده و پیامدش اعلام شده که راه رستگار شدن عبور و اجرا از همین قوانین. و اگه خوب به مردم و کشورهایی که سعادتمندتر از ما دارن زندگی میکنن نگاه کنید، قوانین جزی از نفس کشیدنشون، راه رفتنشون، برخوردشون، ارتباطاشون، خریدهاشون، اتفاقاتشون و چیدمان زندگیشون شده. انشالله که این اتفاق برای ما هم بیفته. حالا که داریم یکی یکی با خبر میشیم انشالله وسعت و جسارت اجراش رو هم داشته باشیم. خب حالا که ما هم داریم به سال جدیدمون و گردش جدیدمون و نوشادن نزدیک میشیم و تو قانون ششم هم با مغز خزندمون آشنا شدیم و تونستیم کنترلش کنیم به لطف الهی و این یه کمک بزرگ میکنه به این که من چیزایی که مربوط به هم نیست رو به زندگیم دعوت نکنم، شروع کنیم همراه با خریدها، نو کردنها، رفع انباشتگی ها رو چه تو خونه، چه تو ذهن، چه تو جسم و چه تو روان داشته باشیم و این رو یک عمل پیوسته داشته باشیم، نه اینکه فقط چند ماه آخر سال. قانون گردش رو دائمی در زندگیت به جریان بنداز و پیوسته و وفادار این جریان رو تقویت کن و به جای تقلید رسم ها و آدابی که پیشینش مربوط به کشور ما نیست، آدابی که جزء از زندگی و دستورات دینی ما هست رو شروع کنیم به رسم ها و جشن هامون اضافه کنیم تا به جای اینکه برامون خستگی و بار داشته باشه لذت به همراه بیاره. پس اسفند ماه بین همه کارهامون جشن شکرگزاری و جشن بخشش و عشریه رو هم اضافه کنیم و جز به جز روان و جسممون رو هم مرور کنیم. کجاها صد ایجاد کردیم، وابستگی و چسبندگی هست، به چه اتفاقاتی چسبیدیم، به چه چالش هایی داریم برمیریم که تموم بشه. از نو مرور کنیم، انسدادهاشو پیدا کنیم و قانون گردش رو درون کل زندگیمون حیات بدیم، به جریان بندازیم، وفادار و پایدار. میطلبم برای خودم و تو دوست عزیز جسارت عمل به آگاهی که دریافت کردیم. نور باشی.